سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب دوستان، اولین دوره تاریخ کلام و جلسه اول و درس اول بحث روش شناسی تاریخ کلام رو خدمتون هستم. ابتدا من یک اصطلاح شناسی این بحث رو با هم مقداری مرور خواهیم کرد، با ادبیات بحث آشنا بشیم، بعد انشاءالله به تدریج وارد جزئیات بحث روش شناسی بشیم، با این قید که اساساً بحث حوزه مطالعات تاریخ دانش که حالا توضیحش خواهم داد اساساً حوزه جدید و کم پژوهشی است و حتی بسیاری از کسانی که در حوزه تاریخ دانش هم وارد شدند از باب روش شناسیش کمتر بحث کردند. این فقط مربوط به سنت ما نیست، در حوزه عربی هم به تدریج بعضی از آثاری که من دیدم رو معرفی میکنم، دوستانم حتما جستجو کنن منابع و آثار دیگری رو اینجا معرفی کنن. در حوزه حتی پژوهش‌های غربی هم تا اونجایی که ما اطلاع داریم در حوزه روش شناسی تاریخ دانش کمتر بحث شده. خب همونطوری که روشنه، ما در اینجا دو واژه رو با ابتدا توضیح بدیم، یکی واژه کلام هست، دیگری واژه تاریخه. واژه کلام کم و بیش باش آشنا هستیم، یه معنای مزیف دارد و یک معنای موثر. حالا من انشاءالله بعداً وارد بحث مفهوم تاریخ میشم، یک نگاهی به مفهوم کلام به حسب تاریخی خواهیم داشت، چون مفهوم یک تحول و تطور تاریخی هم داشته. ابتدا از تاریخ آغاز کنیم. همونطوری که می‌دانیم واژه تاریخ هم در زبان فارسی هم در زبان عربی به کار میره، در زبان لاتین با تعبیر هیستوری ازش یاد میشه. این نکته‌ای که در واژه تاریخ وجود داره این است که تاریخ گاهی اوقات بر موضوع این دانش اطلاق میشه، گاه بر خود این دانش. خیلی شاید محدودم باشه ما دانشی به این شکل داشته باشه که موضوع دانش رو با خود دانش با یک واژه تعبیر کنیم. این دوباره تو فارسی همینطوره، تو عربی همینطوره، تو لاتین هم همینطوره. مثلا ما در حوزه کلام، کلام اسم چیه؟ دانشه. موضوعش چیه؟ موضوعش دیگه کلام نیست یا عقاید، حال بنابر اختلاف نظر موضوعش دیگه کلام نیست، کلام اسم دانشه. وقتی ما از دانش صحبت میکنیم از یک مقوله معرفتی بحث میکنیم، حالا این بعد اهمیتش روشن میشه بحث ما. وقتی از موضوع دانش صحبت میکنیم، ناظر به چیست، همیشه یک بحث هستی شناختیه. درسته؟ ما در علوم از یک مقوله هستی شناختی مهم نیست که در چه سطحی است. گاهی خود از وجود صحبت میکنیم، گاهی از عوارض وجود صحبت میکنیم، گاهی از انسان صحبت میکنیم، گاهی اوقات از پدیده های انسانی صحبت میکنیم، هنر مثلا از هنر انسان صحبت میکنیم، فرهنگ، همش یک مقوله هستی شناختی. خود دانش در واقع جنبه معرفتی پیدا میکنه. در مصداقی که ما داریم از صحبت میکنیم به نام تاریخ، تاریخ واژه است که به اشتراک لفظی گاهی اوقات بر بعد معرفتی یعنی جنبه شناختی اون تاریخ ازش صحبت میکنیم، میگیم علم تاریخ. گاهی اوقات مطلقا هم میگیم تاریخ، میگیم جامعه شناسی، میگیم روان شناسی، میگیم کلام، میگیم فلسفه، از جمله تاریخ. وقتی از موضوعش هم صحبت میکنیم دوباره میگیم تاریخ. این دیگه جنبه هستی شناختی داره. خب این با دش توجه کنیم که حالا نکته تذکری است، اما حالا یک کم جلو بریم تو مانح نفی که بحث تاریخ کلام هست، این یه خورده اهمیت بده. این یه نکته در رابطه تاریخ. نکته بعد در باب ماهیت تاریخ. تاریخ به لحاظ موضوعی از چی صحبت میکنه؟ دانشی است که از چه موضوعی صحبت میکنه؟ خیلی بحث کردند بیان مطالعات مربوط به دانش تاریخ، به اصطلاح تاریخ فلسفه علم تاریخ. اون چه بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته این است که تاریخ از موضوعی به نام رویداد صحبت میکنه، حادثه. خب شما ممکنه بگید رویداد خیلی کلیه، میگن رویداد خاص، رویداد جزئی. باز میگیم رویداد جزئی هم خیلی کلیه، میگن رویداد جزئی که حالا جزئی که میگیم یعنی در زمان و زمان و مکان خاصی است. باز عمومیت داره، میگن رویداد جزئی که در گذشته اتفاق افتاده. الان شما اینجا نشستید، مثلا در شهر قم یا شهر تهران داره یه حادثه اتفاق میفته، حادثه فرهنگی، حادثه اجتماعی، این موضوع تاریخ جزئیه، تو زمان و مکان قرار میگیره. اما این مربوط به تاریخ نیست. تاریخ از رویدادی صحبت میکنه که مقداری زمان برش گذشته. حالا اینم باز بحث کردم چرا تاریخ اصرار دارد از رویداد گذشته صحبت کنه؟ اگر یه اتفاقی بیفته موضوع جامعه شناسی هست، موضوع علوم سیاسی هست مثلا، اما موضوع تاریخ نیست. مورخ می من به این کاری ندارم، این باید مدت قابل اعتنایی ازش بگذره تا من مورخ بتونم ازش صحبت کنم. چرا؟ چون من میخوام تابع گزارش ها از این رویداد صحبت کنم. هنوز گزارش روشنی برای من نیست. خب یه جامعه شناس، یه دانشمند محقق علوم سیاسی وقتی میره سراغ این حادثه، یا محقق فرض کنید حوزه مطالعات فرهنگی، الان یه حادثه فرهنگی داره اتفاق میفته، او چه میکنه؟
ابزارهای مطالعه‌ای که جامعه شناس، روان شناس، اونم با یه رویداد سر کار داره. یه بیماری فرض کنید، پزشک با یک رویداد سر کار داره، رویدادش هم به ظاهر خیلی جزئیه. تفاوت مورخ این است که میگه من بر اساس صرف مشاهده یک وضعیت در حال حرکت نمیتونم داوری کنم. من باید زمان بگذره، گزارش ها و روایت های مختلف از حادثه بیاد تا بتونم صحبت کنم. پس ویژگی تاریخ این است که ازش روایت های مختلف دیگه چی؟ خب صرف روایت که مهم نیست. همین الان ممکنه یه حادثه در خیابون داره اتفاق میفته، پنج نفر، پنج خبرنگار دارن ازش گزارش میدن، پس این هم تاریخ داره. میگیم نه، مهم در تاریخ این است که این واقعه اونقدر ازش گذشته باشه که آثار و نتایج و پیامدهاش در امتداد زمان روشن باشه. مثلا حادثه‌ای که ممکنه یک ساعت قبل، دیروز، پریروز، هنوز ما نمیدونیم این حادثه دقیقاً داره چه ابعادی، چه آثاری، چه نتایجی است. چه زمان موضوع تاریخ قرار میگیره که این حادثه جزئی در زمان و مکان اونقدر ازش گذشته باشه که ما بدونیم چه آثاری روی محیط داشت، چه آثاری روی خود کنشگرانش داشت، چه آثاری در نقطه مقابل گذاشت. از زمانی که این حادثه اونقدر امتداد پیدا میکنه که روایت های مختلف پیدا میکنه، آثار و نتایج پیدا میکنه و گفته شده قابلیت مقایسه پیدا میکنه، برای یک مورخ خیلی مهمه. ما الان شما فرض کنید در ایران مثلا سه نهضت سیاسی در طول 120 سال گذشته، 150 سال گذشته اتفاق افتاد. خب یکی مشروطه، نهضت ملی، انقلاب اسلامی. خب اون کسانی که در مشروطه بودن خودشون کنشگران مشروطه، شیخ فضل الله بوده، فرض کنید مرحوم طباطبایی بوده، سیاستمدارانی بودن، اون موقعی که داشتن این کارو میکردن اصلا براشون نه تنها ابعاد و نتایج کار معلوم نبود، بلکه قدرت مقایسه نداشت. ما الان قدرت مقایسه داریم، یعنی می توانیم سه حادثه مختلف رو بگیم کنشگرانش کیا بودن، چه انگیزه هایی داشتن، انگیزه هاشون چه نقشی داشت، چه موفقیت هایی داشتن، چه شکست هایی داشتن. امکان مقایسه رو به ما میده. بازم بحثای زیادی کردن، فقط ذهن دوستان چون کارشون کار تاریخی است، از همینجا توصیه میکنم الان آخر جلسه میگم، حتما باید با ذهن تاریخ و جنس تاریخ آشنا بشه. یعنی کسی ذهنیت مطالعه تاریخی نداشته باشه قطعا در حوزه مطالعات تاریخ کلام، تاریخ حالا عرض میکنم اندیشه و اینا هم موفق نیست. نه
افراد مختلف،
نه دو نفر سه نفر گزارش میکنن، چون معمولاً یک رویدادی که اتفاق میفته به صورت یک مواجهه اولیه قابل شناسایی نیست. الان شما اگر یه نفر یه حادثه که اتفاق میفته فقط او گزارش داده باشه، ما معمولا از او حادثه فقط یه بعدشو میفهمیم، ولی من که هم عرض میکنم این نکته که الان توی این بحث فلسفه علم تاریخ گفته میشه، خیلی نکات دیگه هم گفتم، حالا بعد عرض میکنم دوستان میتونم مطالعه کنن کتاب ها و مقالات. منظورشون تاریخ به معنای کامله، چون ما الان یه واژه تاریخ به کار میبریم، حالا انواعش عرض میکنم. صرف این که یه گزارشی از یک دوره تاریخی از یک نفر داده شده باشه ما میگیم تاریخ. این رو اصطلاحاً در دانش تاریخ تاریخ را میگن، یا اگر بگن حال میگیم، میگن اصطلاحاً میگن این گونه تاریخ توصیفی خام، یا گاهی اوقات تعبیرش کنم تاریخ روایی، الان میگنش تاریخ روایی. این داره نریشن میکنه یک واقع رو، فقط داره گزارش میکنه. به صرف یه گزارش ما به تاریخ نمیرسیم. زمانی پای علم تاریخ در میان میاد که وجوه مختلف اون حادثه گزارشاش به ما برسه و من مورخ بتونم از دریچه نگاه‌های مختلف خودم رو نزدیک کنم به واقعی که اصلا داخلش نبودم، هیچ گونه ارتباط مستقیم، چون گفتیم یه چیز در گذشته است. اگه وضعیت حال باشه، من کنشگر باشم، من مورخ نیست. منی که با شی ارتباط ندارم، رویداد رو نمیشناسم، چه زمانی میتونم باش ارتباط برقرار کنم به لحاظ علمی؟ گفته میشه باید زمانی که روایت های مختلف داشته باشم، چون واسطه من با اون تاریخ در قالب یک روایت، حال میگه به روایت خیلی معناش عامه.
خود واقعه
چقدر توی تیز تر؟ خود اصل تاریخ اون رو واقع است دیگه.
مثلا بعضی از ایشانمون همین مثلا همین مثلا همین
در واقع تاریخ پژوهی داریم، سه گونه است. حالا این چیزی که من دارم عرض کنم، عرض کردم از نگاه یک تاریخ پژوهی کامله، یعنی موقعی که مطالعات علمی تاریخی قرار صورت بگیره گفته میشه مطالعات علمی باید بر اساس روایت‌های مختلف، امکان مقایسه یه حادثه با حادثه دیگه، مثلا رویدادهای مقایسه ناپذیر معمولا در حوزه مطالعات تاریخی، حالا بگیم تا تحلیلی، مطالعات تبیینی، با مشکل مواجه میشه، چون برای مورخ هیچ نمونه دیگری که بتونه او رو با دیگری مقایسه کنه وجود نداره. نه اینکه میگیم مثلا تاریخ برای سید نمی کنه، مجبور یک تاریخ روایی ساده یا نوعی با حدس و گمان به اون واقع نزدیک بشه.
از این مورخی نگار تا اسم
تحلیل میاد اینو پس میدار. بله، اینا کسانی هم بله دیگه. حالا من عرض میکنم دو سه مکتب تاریخ پژوهی رو به تدریج باش آشنا میشیم، مخصوصا مکاتبی که ما توی تاریخ اندیشه باش سر و کار داریم، میگم مکتب آنال، مکتب رانکه، اینا تفاوتاشون در همینه دیگه. حالا توضیح خواهم داد. میخوام اول دوستان وارد یک صحنه واقعی مطالعه تاریخی کنم. مورخ میگوید اگر چنین شرایطی در یک رویداد جزئی برای من باشه، من به عنوان یک پژوهشگر تاریخ، دانشمند تاریخ، بهتر میتوانم موضوع مطالعه خودم رو خاموشش کنم. نه من سردم نیست آیون، ببینید آیون. خب این به لحاظ کلی. حالا این نکته رو من عرض کنم، این جزئی بودن نکته بسیار مهمی است در دانش تاریخ، چون میدانیم امروز علم تاریخ رو جز علوم انسانی میدونن، تنها علم انسانی که با یک رویداد جزئی سر و کار داره تاریخ. اقتصاد، جامعه شناسی، سیاست، هر شبتی که روانشناسی. درسته از رویداد جزئی آغاز میکنن علوم انسانی، اما موضوع مطالعهشون رویداد جزئی نیست. یعنی چی؟
مقایسه کلیش نمیکنه یا مثلا
نه نتایج؟ نه نه، حالا اونا نتایجیست که شما از تاریخ میگیرید، خود تاریخ نیست. تفاوتش اینه برای رشته های علوم انسانی رویداد جزئی فقط موضوع مطالعه است، نه موضوع دانش، راهی برای دستیابی به موضوع دانشه. برای یه روانشناس که داره مطالعه بالینی میکنه بر روی بیمار روانیش، اصلا براش این کیس خاص موضوعیتی نداره. او اگر داره مطالعه میکنه به دنبال کشف قواعد کلیه، میخواد یه قاعده کلی بده که بعد بتونه این رو در حوزه روانشناسی به عنوان یک نسخه دستورالعمل که هر کسی مثلا چنین نوع حالاتی پیدا کرد، این دارای مثلا اضطرابه، برای رفع اضطرابم این سه راهکار مثلا وجود، عواملش چیه، عللش چیست. تنها دانشی که موضوع اول و آخرش رویداد جزئی است تاریخه. از این جهت بسیاری معتقدند که تاریخ علم نیست، چون میگن علم یعنی استنتاجات کلی. ما تا مادامی که نتوانیم قاعده کلی ارائه بدیم وارد علم نشدیم. مثل چی؟ یک کسی مثلا جانورشناسی، قدیم اینطور بوده دیگه، از زمان ارسطو و قبلش گزارش ها اینطور داره دیگه، مثلا بره صرفا گزارش کنه که من یه جانوری دیدم دارای این خصوصیات، بعدش هم یه جانوری دیدم دارای این خصوصیات، یه جان. تا مادامی که قاعده کلی ما نده، طبقه بندی کلی نکنه، ویژگی های عام برای جانور ارائه نده، اسم این جانور شناسی نیست. اما مورخ چطور؟ درست به عکس. مورخ هرچه بتواند به یک حادثه جزئی نزدیکتر، خوردتر، معینتر مراجعه بکنه، جنبه علمی این دانش بالاتر. من توانستم فرض کنید حمله اسکندر رو، یه مورخ آمده از حمله اسکندر یه گزارش میده، تحلیل میده، نفر بعد میاد انگیزه های مثلا فرض کنید فرماندهان اسکندر رو هم توضیح میده، نفر بعد مثلا ارتباط اونها مثلا از گذشته روم با ایران رو توضیح میده. یعنی هر مورخی که میاد نوآوریش در این نیست که قاعده کلی میده، نوآوریش این است که همون مورد جزئی رو جزئی تر و هرچه تفاصیل بیشتری ارائه کنه در دانش تاریخ موفق تر. خب این نکته برای یک مورخ هم کار رو ساده میکنه هم کار رو بسیار دشوار میکنه. ساده است، من به عنوان یک مورخ میتونم یه حادثه رو در یه گوشه از زمان و مکان بگیرم، 50 سال، 30 سال روش کار کنم. خب خیلی، من کار به جای دیگه ندارم. اما از یه جهت کار رو دشوار میکنه، چون هرچه کار موردی و مساقی باشه، من در منابع تاریخ خواهم گفت، روش مطالعه او کار دشوار میکنه، چون حادثه در گذشته است، تعداد روایت هایی که ما با او سر و کار داریم بسیار محدوده، ما که نمیتونیم رویداد بسازیم. چه باید بکنیم؟ حالا بحث بعدی است. یعنی یه مورخ چه میکنه که علی رغمی که تعداد ممکنه گزارشاش بیشتر نشه، البته ممکنه هم بیشتر بشه، مثلا ممکن در یک کاوش باستانشناسی یک مثلا سکه‌ای، لوحی، چیزی استخراج بشه، ولی ممکن هم نشه. آیا یه مورخ در مورد یک حادثه جزئی که اونم در یک گذشته اتفاق افتاده با تعداد روایت محدود چه میکنه که در مطالعه جدید یک برداشت تازه از اون واقعه رو ارائه میکنه؟ اینا از ویژگی های دانش تاریخ. حالا من دوباره یه بار دیگه به مناسبتی باید به این برگردم که اون بحث منابع مطالعه تاریخی و روش های بررسی تاریخی به مناسبت به این برمیگردم، چون خیلی مهمه که ما چگونه میتوانیم با یه حادثه جزئی کلنجار بریم و درون مایه های او رو کشف کنیم. یه نکته فلانی مقدار اکتفا میکنن. نکته دوم، انواع تاریخ نگاری یا تاریخ پژوهی است. خب این نکاتی هم که اینجا اشاره شد معلوم شد دیگه. آثار و نتایج یک حادثه جزئی است. در اینجا ممکنه شما تعمیم بدید، یعنی یه مورخ از طریق نتایج بتونه یه استنتاجای کلی هم بکنه. با مقایسه ممکنه یک برداشت عام‌تری هم بکنه. ولی یادون باشه هرچه مورخ به برداشت‌های عام‌تر میرسه از تاریخ داره دور میشه. در کنار تاریخ ما یک دانش دیگر داریم به نام چی؟ فلسفه تاریخ. یادون باشه فلسفه تاریخ هرگز تاریخ نیست، نه موضوعش موضوع تاریخه، نه روش با هم داد و ستد میکنن. اما فلسفه تاریخ یکی از شاخه‌های فلسفه است، یعنی یه دانش مضافه، بررسی عامه. شما هرچه به سمت فلسفه تاریخ بیاید دارید از تاریخ دور میشید. هرچی بخواید قاعده درست کنید برای تاریخ دیگه شما مورخ نیستید. بله من مورخ میتونم از طریق مقایسه، تو روش های تاریخی خواهم بود، از طریق مقایسه خودم رو به حادثه های تاریخی نزدیک کنم. مقایسه ها من کمک میکنه که بگم اگر در اون حرکت چنین اتفاقی افتاد، در اینجا هم چنین اتفاقی افتاد، این نشان می‌دهد مشابهت‌های اینها رو. پس بنابراین احتمالاً حالا یا رو فرضیه یا به عنوان یک شاهد، من برای اون حادثه‌ای که هیچ گزارشی ندارم از این حادثه مقایسه بگیرم، یه فرضیه در اونجا درست کنم، بگم احتمالاً فلان حرکت اجتماعی هم که اتفاق افتاد چون در اینجا ریشش این بود اونم عاملش بود. پس باز ما در مقایسه ها، در مطالعات تحلیلی اینها هرگز قرار نیست از رویدادها و رویدادهای جزئی جدا بشه. خب ما در باب انواع تاریخ پژوهی، نمیگم تاریخ نگاری، به نام ما کار نداریم، یه بحثی داریم به نام تاریخ نگاری، انواع تاریخ نگاری. دوستان مراجعان این عنوان یک تکلیف مشخص هفته آنده دوستان مطالعه کنن بیارن این نکته رو که ما چند جور تاریخ نگاری داریم. ما الان بحثمون تاریخ نگاری نیست، چون ما مورخ تاریخ نمیخواییم بشیم، ما تاریخ پژوه میخواییم بشیم. تاریخ نگار کیه؟ اون کسی که به دنبال روایت از اون حادثه ایست که اتفاق افتاده، یا سر صحنه است یا امروز ابزارها و شیوه هایی داره، صرفا داره تاریخ نگاری میکنه. البته بین تاریخ نگاری تاریخ پژوهی ارتباط وجود داره، گاهی اوقات هم مرزش ممکنه به هم بریزه، ولی به صورت کلی امروز بین تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی تفکیک. تاریخ نگاری صرفا یه روایته، روایت صادقانه است از چیزی که مورخ دیده یا عوامل اون مورخ این رو نقل کرده. اما در تاریخ پژوهی گفته می شود که ما سه نوع دسته کم تاریخ پژوهی داریم. یکی تاریخ پژوهی توصیفی، یا گاهی اوقات میگن تاریخ پژوهی روایی. بعد تو بحث‌های بعدی این رو یه خورده بستش بدیم، گونه‌های دقیق‌تری از این رو که در مکتب‌های تاریخ پژوهی معاصر
مطرح شده من توضیح خواهم داد، ولی فعلا یه تصویر کلی. ما یه تاریخ پژوهی توصیفی داریم، خیلی خیلی این تاریخ پژوهی توصیفی نزدیک میشه به تاریخ نگاری، ولی تاریخ نگاری نیست. تاریخ پژوهی تو تاریخ پژوهی است، یعنی من امروز دارم بر روی اسناد تاریخی کار میکنم، ولی رسالتم این است که از دریچه گزارش ها، اسناد و منابع تاریخی یک حادثه رو بتونم نزدیکتر، منطبقتر با اون چیزی که اتفاق افتاده این رو به تصویر بکشم. ما در تاریخ پژوهی توصیفی دنبال تصویر سازی از واقعیتی، هرچه نزدیکتر. گونه دوم، این دوتا رو عرض کنم، تاریخ پژوهی تحلیلیه.
مثلا در روزینه اول ما قبلش یه واقعیت رو برخورمون متصبریم، بعد اونها رو
نه متصبر نیستیم، ما الان میخوایم تصویر کنیم. مثلا نمیدانم الانه، بله
ایم از کجا میدونید که واقعیت چیه که بدونید این روایت نزدیکتر به
واقعیت؟ نه اتفاقا مثلا میخوام از طریق همون روایت به اون واقعیت برسیم. کار مورخ اینه دیگه، گفتیم کار مورخ چیه، موضوعش چیه، یه رویداد جزئی است. مثلا شکست لشکر اسلام در جنگ احد یه رویداده، من هیچ خبری ازش ندارم. گفتیم هم جزئی هم در گذشته است، اصلا با قاعده کلی شما نمیتونید بررسی کنید. تو روش شناسی میگیم یه سری قواعدی وجود دارد که به کمک من میاد، اما قاعده کلی حادثه جزئی رو توضیح نمیده. چه در اختیار دارم؟ مجموعی از گزارش ها، شواهد، مستندات، این در اختیار من. از این واقعه هیچ نمیدونم، مجهول مطلق برای من. من از طریق همین ابزارهایی که در اختیارم هست باید بتونم اون چیزی را که هیچ حضوری درش نداشتم به تصویر بکشم. ما در تاریخ پژوهی توصیفی انتظارمون از مورخ این است که هرچه جزئی تر، نزدیک تر، دقیق تر حادثه رو توصیف کنه. اگر داره در مورد عوامل شکست جنگ احد صحبت میکنه، نباید تحلیل کنه، چیزی اضافه نباید بکنه. باید به من بگه آرایشه لشکر اسلام و دشمن چجوری بود، چند نفر در اطراف بودن، اسلحه‌های اینها چی بود، فرمانده ها اینا چه بود، توانمندی های اینا چگونه بود. هر چه بتواند منو به اون حادثه نزدیک کنه. همین
این چیزی که شما مثالی که فرمودید یک مثالیه که خب ما تقریبا متواتر می‌بینیم که آقا لشکر اسلام در جنگ مواجهه کسب کرد.
خب کلیشو میدونم.
بعضی از مواقع مواجهیم با روایت‌های کاملا متناقض.
خب
می‌دونیم واقعیت مثلا این طرفه یا سمت.
خب مکار مورخ همینه دیگه. چی؟ ممکن نرسم مثل خیلی از دانش های دیگه، معلومات دانش های دیگه، مای فیزیک دانان، زیست شناسان، جامعه شناسان در مطالعاتشون به نتیجه میرسن. از دانش یعنی همین، یعنی من بتوانم با توجه به شواهد از یک واقعیت گزارش بدم. فقط نکته مهم اینه، من گفتم موضوع تاریخ خیلی براتون برجسته کردم، بدونیم ما همیشه با یک، حالا توی تاریخ کلام میرسیم دیگه، قرار است ما فرض کنیم از کار خواجه طوسی یا فخر رازی در تاریخ اندیشه مسلمین باید گزارش ارائه کنیم. یعنی من کارم این مورد جزئی است، اگه تونستم این رو توضیح بدم تو زنجیره رویدادها ارتباطش برقرار کنم، من تاریخ پژوه کلامم. این از شما نمیتونید کار فخر رازی رو با خواجه طوسی، اون رو با شیخ مفید، اون رو با مولا صدرا اصلا مقایسه کنید. هر کدوم برای خودش یه زمان و مکان خاصی دارم، شواهدم به قول شما متناقضه. مورخ اتفاقا در اینجا باید بتونه شواهد مختلف کنار هم بگذاره، یا یکی رو تضعیف کنه دیگری رو تقویت کنه، یا بتونه نشون بده هر دو شاهد میتوانند از واقعه گزارش بدن اما با دو تا نگاه. کاری که تو فقه میکنه دیگه. میرسیم بله بله میرسیم. این حالا اصلا نسبت میان تاریخ و کلام یه بحث خودش مفصل است.
مثلا چون این کار با مثلا
از بحثای خیلی مهم بحث میکنه. حالا ما این تر مثلا خود همین موضوع یک دو واحد درسی است توی مرکز فقهی ائمه‌عطا که امسال بارها ما بحثش کردیم، ولی واقعا موضوع دو واحد درسی است، رابطه تاریخ و دانش کلام، پیش‌فرض‌های کلامی. بحث خیلی پیچیده است و موافق و مخالف داره. اونجا بحث شما. ما اینجا هم در حد یکی دو جلسه مجبوریم روش بحث کنیم. حالا ما چون حالا توضیح هست خواهیم. خب یکی توصیفی است، دیگری تحلیلیه. تاریخ پژوهی تحلیلی چیه؟ که میاد در پشت رویدادها عناصر پنهان یک رویداد رو در کنار عناصر پیدای اون رویداد کنار هم میگذاره، جمع‌بندی میکنه و استنتاج میکنه. به عنوان مثال چی؟ گفتن مثالی که معروف هست در حوزه تاریخ پژوهی، میگن انگیزه کنشگران تاریخ. معمولا در روایت‌های تاریخی، توصیف‌های تاریخی، کسی نمیاد بگه انگیزه این پادشاه، این سردار یا لشکریان چی بوده، چون مورخ در قدم اول براش صحنه‌های آشکار و مکشوف مهمه. میگه فلانی دلیر بود، خیلی شجاع بود. میگه چرا شجاع بود؟ با دو دست شمشیر میزد، 50 نفر رو از بین برد. هر جا میرفت لشکر در مقابلش فرار میکرد، درسته؟ ما از به عنوان یک مورخ تو روایت تاریخی چی داریم؟ همیناست داریم دیگه، اسم این بذاریم شجاعت. اما شما نمیتوانید از باطن اون فرد به صورت طبیعی و عادی گزارش کنید. بگید انگیزش چی بود؟ نوع نگاهش نسبت به حریف چی بود؟ حریف رو چگونه میدید؟ با چه انگیزه سراغ اون میرفت؟ این الان پنهان حرکت‌های تاریخیه. در گزارش‌های در پژوهش‌های تحلیلی تاریخ همه عناصر پنهان میاد در کنار عناصر پیدا و تبیین ما رو، حالا تحلیل ما رو از تاریخ روشن‌تر
می‌کنه.
نفی‌البتہ. این است که بسیاری همونطور که اشاره فرمودید، یه عده‌ای امروز طرفدار، بعداً بیشتر رو مکتب‌ها بحث می‌کنه. یه عده‌ای میگن نه، ما اساساً در تاریخ جز توصیف هیچ کار دیگه نمی‌خواد بکنه. یعنی همین امروز هم در دنیا تو مکتب‌های مطالعات تاریخی طرفدار داره. یعنی فقط باید از اون چیزهای مشهود سخن گفت. پس کجا میدونی انگیزش چی بوده؟ اصلا چه فایده‌ای برای ما داره؟ اون چه ما از تاریخ میخوایم خود حادثه است، بقیهش دیگه حدس و خیال و ذهن شماست. درست در نقطه مقابل عده‌ای معتقدن اصلا مطالعات توصیفی تاریخ نیست، دانش تاریخ از جایی شروع میشه که شما قدرت تحلیل پیدا میکنید، یعنی میتوانید حادثه های آشکار رو با بخش‌های ناآشکار پیوند بزنید. و به تعبیر بعضیا میگن بین سطور تاریخ رو بخش‌های نانوشته، بخش‌های سفید تاریخ، بخش‌های سیاه، اصطلاحاتی که الان به کار می‌برن. میگن بخش چی؟
سایه‌ها
رو میگن بخش سفید تاریخ، بخش سیاه تاریخ. بخش سیاه تاریخ اونیه که نوشته شده. بخش سفید تاریخ اونیست که هیچ کس ننوشته، هیچ گزارشی ازش وجود نداره. یه مورخ تحلیلی تاریخ باید این بخش‌های ناپیدا رو استخراج کنه. حالا بعد تو تاریخ کلام من عرض می‌کنم اتفاقاً این بخش‌های ناپیدا بخش‌های بسیار مهمه. و اگر مورخ تاریخ اندیشه نتونه بخش‌های ناپیدا رو بخونه، عملاً اون تراوت و تازگی کار مطالعه تاریخی از بین میره، کاربردی بودنش هم از بین میره. حالا من تو نوع سوم میره عرض کنم.
بعد اینجا تو این قسمت یه سری تحلیلایی و ممکنه مثلا خود اون گزارشگری که مثلا داشته روایت میکرده یه سری تحلیل رو اون فرد ارائه داده،
اونم به عنوان
یعنی باید اعتبار باشه. مگه اینکه باید دوباره
برای مورخ توصیفی معمولا اینا رو حذف میکنن در مطالعات توصیفی تاریخی، اتفاقا اینا رو حذف میکنن، میگن انگیزه های طائفه‌ای، انگیزه های قومیه. طرف آمده یه چیزایی داره به طرف نسبت میده که فقط مبتنی بر نوع پیش‌داوریش نسبت به اون فرده، میگه اینا رو از هم باید ببرید. برای گزارش های برای مطالعات تحلیلی اتفاقا اینها مفیده. نه لزوما قابل اعتماد نیست، ولی اتفاقا هر گونه گزارشی که از نوع نگاه فرد گزارش کنه برای پژوهشگر تاریخ مهمه. چرا؟ نه برای شناختن طرف مقابل که اونجا مفیده، برای شناختن خودش. نوع ادبیاتی که دو نفر در پیکار دارن نسبت دو تا حزب علیه همدیگه بیانیه میدن، همدیگه رو متهم میکنن. امروز بسیاری از اینها تو مطالعات تاریخی به کار میاد دیگه. مثلا فرض کنید نوع نامه هایی که مصدق نوشته به کاشانی، یا نوع تعابیری که مرحوم کاشانی داره نسبت مصدق، روش تحلیل تاریخی میکنن دیگه. یعنی خواستگاه های اجتماعی، خواستگاه های سیاسی، خواستگاه های معرفتی، این تلقی ها کمک میکنه که چرا او اتفاق بعدی افتاد. و حالا اینکه ممکنه شما به عنوان یک مورخ در واقع مطالعات مورخ توصیفی تاریخ خیلی از دار کنار بذارید، یعنی حرف های سمزوری زدن دیگه، چه اهمیتی داره. نوع سوم ما مطالعات تاریخمون که از این عمیق‌تر میشه، حالا اسمای مختلفی گذاشتن، اما من بر اساس این تعبیری که امروز مطرحه بیشتر میگیم تاریخ پژوهی تبیینی، به تعبیر امروز میگن اکسپلنیشن میکنه، اولی دیسکریپشن انجام میده، دومی در واقع آنالیتیک تحلیل میکنه، اجزا رو از هم میبره، ترکیب میکنه اینها رو. باید گفتم عرب ها به این میگن در واقع تو مطالعات تاریخی میگن مطالعات ترکیبی، باید مطالعات ترکیبی. چرا ترکیبی میگن؟ چون مورخ اجزای مختلف رو از گزارش ها میگیره، در یه ترکیب جدید اونها رو وارد میکنه. بعضی از این چه گفته مطالعات ترکیبی، ما میگیم مطالعات تحلیلی. الان مطالعات تبیینی چه فرقی میکنه با مطالعات تحلیلی؟ علل و عوامل یک رویداد تاریخی رو توضیح میده. ما در مطالعات تحلیلی دنبال علل و عوامل نیستیم، دنبال مناسبات هستیم. پشت صحنه ارتباطات رو بررسی میکنیم. الان مرزها میدونید همیشه یه خورده به هم میرسه، اما به صورت کلی که گفته میشه ما در مطالعات تبیینی به دنبال علتیابی هستیم. اساسا مورخ ما میخواد به سوال چرایی پاسخ بده. اگر حالا من یک مقداری تسامح کنم، مطالعه توصیفی به دنبال بیان پاسخ پرسش چیستی است،
عرض شود که مطالعات تبیینی به دنبال پاسخ چرایی است، مطالعات تحلیلی به دنبال پاسخ چگونه است. من میخوام خیلی ساده بیان کنیم، اینجوری بگم.
من اگر در مورد یه رویداد میخوام بگم چه اتفاق افتاد، چی شد، میگیم روش شناسی توصیفی این بهترین روش. اگر میخوام بگم این حادثه چگونه رخ داد، چی شد که اصلا جنگ احد را افتاد، چه شد که این شکست رخ داد، این پیروزی رخ داد، اگر میخوام از چگونگی اون حادثه صحبت کنم، باید از عناصر آشکار پا بذارم تو عناصر پنهان، این چگونگی رو بیان کنم. اگر یک کسی میخواد بگه چرا این حادثه اتفاق افتاد، میدونیم دیگه در چرایی ممکنه علل بعید باشه، علل قریب باشه، ممکنه یک عامل اصلی باشه، ممکنه عامل فرعی باشه، ممکنه یه جا عامل روانشناسی مؤثره، یه جا عامل اقتصادی مؤثره. اینجا دیگه پای تحلیل عوامل در میان میاد. پس سوال از چرایی در حادثه تاریخی ما رو به اینجا میکشن. این ستا رو دوستان داشته باشن تو بحث مطالعه تاریخ اندیشه، بسیار مهم. من یه موقعی مطالعه میکنم، بررسی میکردم یه زمان که این موضوع رو دیدم، از زمان یونان این تصور بوده و تا برای اینا هم گفتم توی گفتهای قبلی تا واژه هاش سعی کردم بین واژه های اینها رو هم فرق بگذارم که در حوزه تاریخ اندیشه گاهی اوقات شما دنبال توصیف یک تاریخی، من به شما میگم شما مکتب بغداد رو برای من توصیف کنید، گاهی اوقات میگم چگونگی پدید آمدن و تطورات این مدرسه رو بگید، دیگه شما نمیتوانید فقط عقاید رو بگید، روابط استاد شاگرد بگید، تولید یک اثر رو بگید، جلسات گفتگو و مناظره بگید، از چیستی میگذرید. چگونگی شکل‌گیری و تطورات و تغییرات رو میگید. اما اگر من پرسیدم که چرا مدرسه بغداد شیعی اونم در این دوره تاریخی شکل گرفت، دیگه شما باید مجموعه عواملی که ممکن است از 200 سال قبل از زمان تأسیس بغداد، چرا بغداد شکل گرفت، در چه ناحیه جغرافیایی بود، عوامل و توائفی در اونجا بودن، کیا بودن، چرا آمدن، چه نوع رابطه های همکنشی و اینا، همه میاد توی مطالعه تبیینی تاریخ فکر. اینم یه نکته. امروز مبادی رو من عرض کنم. خب یه بحث دیگر از یه جهت دیگه، اقسام تاریخ، اقسام مطالعات تاریخی است. در واقع این انواع تاریخ پژوهی به لحاظ روشه، یا با یک تسامح به لحاظ رویکرد. این گفتیم تاریخ پژوهی به لحاظ روش یا رویکرد به سه گونه: توصیفی، تحلیلی و تبیینی. اگر گفتم تاریخ، من میگیم تاریخ پژوهی برای کمون تاریخ معرفتی، تاریخ پژوهی به لحاظ موضوع، چند قسمه، حالا من خیلی انواع مختلف گفتم، جمع‌بندیش کردم توی ابتدا توی چهار دسته یا چهار نوع مطالعات تاریخی داریم به لحاظ موضوع. یکی اصطلاحا میگن تاریخ عمومی، غالب
مطالعات تاریخی در گذشته به خصوص تاریخ عمومی هم شما کتاب های تاریخی رو بررسی میکنیم، مثلا تاریخ طبعی، تاریخ ابن شام تا برسیم به فرسان مثلا فرسانی اینا تاریخ عمومی هم یعنی از همه ابعاد مختلف رویدادها و از همه گونه رویدادی بحث میکنه. مثلا تاریخی در مورد یک نژاد، تاریخی در مورد یک کشور نوشته میشه، اینا غالبا به یک مکتب، اینا تاریخ‌های عمومی. گونه دومی که این گونه باز رایج‌ترین نوع مطالعات تاریخیه، مثلا بهش میگیم تاریخ سیاسی و اجتماعی. حالا گاهی اوقات تاریخ سیاسی را از تاریخ اجتماعی جدا میکنن و باید جدا کنن، یعنی ما دقیق باشیم، ما باید میگیم تاریخ سیاسی غیر از تاریخ اجتماعیه. من چون ترکیبش میکنم برای که تفاوت این چهارتا کاملا متمایز باشه، که چهار واقعا گونه مطالعه تاریخی. گونه سوم تاریخ فرهنگی و تمدنی است. دوباره اگر یک کسی بخواد دقیق بشه میتونه بگه تاریخ فرهنگی، که گفتن تاریخ فرهنگی غیر از تاریخ تمدنی است. تاریخ فرهنگی برمیگرده به مجموعه ویژگی‌های معنوی یک قوم، تفکیک می‌کنم. تاریخ تمدنی برمیگرده به ویژگی‌های فیزیکی و ظاهری و مشهود یک قوم. وقتی شما دارید از شهرسازی، مجسمه‌هنر، هر شود که اینها آثار، کتاب ها صحبت میکنید، کتاب خانه ها صحبت میکنید، شده از تاریخ تمدنی صحبت میکنید. وقتی از آداب و رسوم حرف میزنید، اخلاق و عمومی جامعه، یه جامعه بحث میکنید، اینا تاریخ فرهنگی هست. ولی ما با هم یکی میدونیم جنسش رو واحد میدونیم. گونه چهارم میگیم تاریخ طبیعی. گفته شد تاریخ طبیعی، اصلا موضوعش کلن متفاوته. تاریخ طبیعی اونجاییست که شما از رویدادهای طبیعی صحبت میکنید. مثلا الان گزارش ها و تحلیل تاریخی که مثلا از تاریخ حیات انسان بحث میکنید، بر اساس فسیل ها، بر اساس عرشبت که گزارش ها، نشانه هایی که باقی مونده، شما تاریخ انسان، تاریخ گونه حیوان رو بحث میکنید. اینا که الان تاریخ کهکشان، از کهکشان، تاریخ کهکشان ها صحبت میکنن، ممکنه زیستی باشه، ممکنه طبیعی باشه، اینا همه جزئه. اگه بخوایم دستبندی کنیم، فشرده کنیم همه بحثایی که در باب گونه های تاریخ پژوهی موضوعی به لحاظ موضوع گفتن، این چهار تاست. اگر تا اینجا هستید با ما که منظورتون از تاریخ رویداد، چرا جز تاریخ فرهنگی تمدن است، وقت دارید از رویداد صحبت میکنید، فکرم یه رویداد. مثلا فرض کنید الان شما در تاریخ ویلدورانت وقتی مراجعه میکنید، ویلدورانت صحبت میکنه فلان اندیشمند بود، چه اندیشه هایی داشت، چه آثاری نوشت، استادش کی بود، شاگردش کی بود، مردم چقدر از اون متاثر بودن، او چقدر از دیگران متاثر بود. ها رویداد دیگه، این نگاه رویدادیه، رویداد واقعی خارجی دیگه. این انسان آمده چی؟ عرض میکنم اگر تا اینجا رو آوردم پشت سر، تا بعد بگم حالا ما میخوایم وارد یک مثلا مقوله دیگری بشیم. تا اینجا اگر منظورتون از فکر رویداده، جز تاریخ فرهنگی تمدنی است. من میخوام بگم کاری که ما میکنیم از همه اینا متمایزه.
ممکن است همه انواع تاریخ و تاریخ پژوهی استفاده کنیم، ولی اصلا جنس تاریخ فکر یه چیز دیگه است. من تا اینجا گزارش مطالعات تاریخی رو دادم تا بگم اساسا عرض کردم اول جلسه ای عرصه‌ای که ما داریم وارد میشیم توش کار مطالعاتی بسیار کم شد. یعنی شاید سابقهش رو به صورت علمی و دقیق نگاه کنید 5 دهه 6 دهه هست. چی؟ کل نه کل کل غرب تو روش شناسی مطالعات تاریخ فکر شاید 5-6 دهه 6-7 دهه هست اصلا این بحث مطرح شد. یعنی تا قبل از 60-70 احتیاط کنن، تا قبل از این یک قرن اوائل قرن بیستم، هر چه در تاریخ در شرق یا غرب بحث شده تو همین دایره است. ناخودآگاه بله، ناخودآگاه یا مثلا طبیعی، یعنی ذهن بشر اساسا به تاریخ اندیشه حساس نبود.
برعکسشون هم رفت، یعنی به ذات ناخودآگاه نتایج تاریخ تفکری به دست میداده مثلا.
بله ناخودآگاه یعنی موضوع تفکر، موضوع مطالعه نبود دیگه. اگرم مطالعه میشد در ضمن تاریخ فرهنگ و تاریخ تمدن مطالعه میشد. وقتی شما دارید از آداب این نگاه کنید، این تاریخش مشخصه. وقتی مثلا شما تاریخ هرودوت، شاید اولین تاریخ باقی مانده از تاریخ بشر، تاریخ نگاری رسمی بشریته، توش میبینید از فکرم حرف میزنه، از اخلاق عمومی هم حرف میزنه، از آدابم حرف میزنه، از آثارم حرف میزنه، همه اینا هست، اما تو تاریخ عمومیه. الان تو تاریخ سیاسی که نمونه های خیلی مختلفی ما در هم حوزه اسلامی داریم هم غیر اسلامی، وقتی خواستن از تاریخ سیاسی، یعنی تاریخ پادشاهان، تاریخ حاکمان، چون تاریخ الخلفای سیوطی شما نگاه کنی ضمنش نوشته آقا این پادشاه از فلان اندیشمندان یا فلان اندیشه ها دفاع میکرد. مأمون مثلا طرفدار معتزله بود، از جریان قدریه دفاع میکرد، یا فرض کنید متوکل از جریان جبریه دفاع میکرد. اینا چی میگفتن؟ انگیزاسیان حال به قول امروز را انداختن، تفتیش عقاید را انداختن، احمد ابن حنبل اینجوری کردن. چرا؟ چون فکرش این بود. به ظاهر شما اینا چی هن؟ الان امروز ما نگاه میکنیم بخشی از تاریخ فکره، یعنی میتونن بخشی از تاریخ فکر باشن. اما مورخان ما تا قبل از دوره جدید هرچه نگاه میکردن به فکر، فکر یک رویداد میدیدن. فکر یک رویداد بود، چنان که این فرد فرمانده میره میجنگه، یک عالمم کلاس درس میذاره، مناظره میکنه، کتاب مینویسه. برای یک مورخ سنتی هیچ تفاوتی میان اون چیزی که ما به عنوان تاریخ اندیشه میگیم و اون چیزی که به عنوان تاریخ رویداد میگیم تفاوت نمیکنه.
ما الان چه حیثیتیه که ما فرمیداریم تطورش؟
نه نه، اونجام تطوره، ما تو اونجام تطور داریم، میگه ما اول این بود بعد این بود، این یه چیزی گفت اون بعدش این جواب داد. ها رسیم به سوال است، همه اینا رو گفتیم، همه اینا رو گفتیم تا بگیم هر چه تا کنون ما شنیدیم به عنوان تاریخ، تاریخ فرهنگ، تاریخ فکر، اینا همه تاریخ رویدادن. در مقابل تاریخ رویداد ما تاریخ دانش داریم. این دانش معنای عامه، یعنی به تعبیر امروز میگن نالج، دانش، اطلاع. در مقابل تاریخی که تاکنون به عنوان رویداد مطرح میشد، ما امروز از یه فصلی داریم صحبت میکنیم که تاریخ واقعا اما ماهیتش متفاوته. چرا متفاوته؟ موضوعش چه فرقی میکنه؟
ما در اونجا با رویداد سر و کار داریم، یعنی یه حادثه‌ای که در یک زمانی در یک مکانی بر اساس یک سری عناصر فیزیکال اتفاق میفته. ما در اینجا به جای رویداد اندیشه داریم. این اندیشه رو فعلا عام بگیرید که من تقسیم بندی کنم. ما با یه اندیشه جزئی سر و کار داریم، اتفاقا اینم زمان و مکان داره. یعنی زمان و مکان نداشته باشه کار تاریخی روش نمی کنه. اگه من دارم فرض کنیم قواعدی که شیخ مفید در دانش فقه یا دانش کلام مطرح میکنن بحث میکنن به عنوان قاعده بحث میکنن، یک تاریخ نیست. الان یه فقیه هم میاد یه قاعده ممکن 1000 سال قبل رو بحث کنه. ما امروز داریم از منطق ارسطو مال چند هزار سال قبل استفاده میکنیم. این که تاریخی بحث نیست. چه موقع موضوع تاریخی میشه؟ که اون اندیشه، اون موضوع معنوی که دیگه هیچ گونه به ظاهر ساختار فیزیکال نداره، اون موضوع معنوی غیر فیزیکال موضوع مطالعه جزئی است. ما دقیقاً داریم از یک اندیشه خاص در زمان و مکان صحبت. فلان ایده‌ای که برای اولین بار یک اندیشمند مطرح میکنه، شواهدی ذکر میکنه، ادله‌ای رو میاره، جزئی زمان و مکانه، اما تفاوتش این است که جنسش جنس معنویه، هیچ بعد فیزیکال نداره به ظاهر. حال مورخ باید یک کارایی بکنه اینجا، مورخ تاریخ اندیشه. اگر شما میگفتید امر جزئی تکرار ناپذیره، ما میگیم تکرار ناپذیره. میگید در گذشته است، میگیم در گذشته است. این هم همینطوره. اگر شما الان دارید از اندیشه یک متفکری که در قم داره نظریه پردازی میکنه، کتاب مینویسه، حرف میزنید، شما مورخ تاریخ اندیشه نیستید. به همون دلیل سگانه که گفتیم من باید روایت های از او داشته باشم، باید آثار و نتایج اندیشه رو دیده باشم. الان مورخ که حرف میزنه معلوم نیست دیگران تبعیت میکنن یا نه، چند نفر از او تبعیت میکنن، چقدر آثارش ماندگار میشه. الان من نمیتونم دقیقا یک نویسنده رو بگم این اندیشه‌اش از کی گرفته، چه زمان میتوانم این کارو بکنم که مقایسه پذیر باشه. این باید تمام بشه به معنا سیر فکریش، امتداد اندیشه‌اش، گذشت زمان برش بگذره، تازه من بتونم قبل و بعدش رو مقایسه کنم، بگم ببینید این آدمی که در 20 سال پیش داشت این حرفو میزد،